با قیام سراسری مردم ایران که امروز وارد سومین هفته خودش شده، یک بار دیگه بر همگان در ایران و جهان اثبات شد که این رژیم فقط یک زبون رو میفهمه: قیام و قیام و باز هم قیام. اما سوال اینجاست که خب ماهیت این قیام چیه؟ آیا این قیام سازمان یافته است یا که اینطور نیست؟ رژیم چه تحلیلی از این قیام داره؟ چه اقداماتی تا کنون علیه اون انجام داده و آیا تو این رابطه موفق بوده؟ و در یک کلام، در شرایط کنونی رژیم در چه وضعیتی به سر میبره؟ همراه هستیم با آقای هادی روشنروان در استودیو. آقای روشنروان، به شما سلام میکنم. خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتین و امروز همراه ما هستین. ابتدا میخواستم تحلیلتون رو از قیام مردم ایران بپرسم و اینکه خب شما این قیام رو چطور ارزیابی میکنید؟
با تشکر از دعوت شما، ببینید این قیام که الان همینطور که گفتی 15 روز خودش شد، این در واقع یک انقلابه به معنی دقیق کلمه. علتش این هست که این قیامی که این دوباره شروع شد، درسته که جرقه آن با شهادت خانم مهسا امینی شروع شد، ولی این یک مبنای اساسی در 43 سال گذشته تاریخ ایران داشت که این همواره دنبال سرنگونی این رژیم بودند، که مرتب مخصوصا از سال 60 به بعد همین جوانانی که امروز هستند، جوانان اون روز هم همین کاری آغاز کردند. بعد ما در این سالهای اخیر، حالا خیلی طول نریم، ما مواجه بودیم با یک سری قیام ها. 1378 با قیام توی دانشگاه، 88 با قیام انتخابات ریاست جمهوری، 96 و 98 قیام طبقه محروم و پابرهنه جامعه، یعنی طبقه فرودست جامعه به صحنه آمدن، و برای همیشه از 96 به بعد دیگه براندازی اصل خواسته هر کدام از این قیام ها بود. در این قیام که اخیراً شروع شد، در حالی که ابتداش مسئول از همون جرقه گفتم شروع شد، ولی از همون ساعت اول با مرگ بر خامنه ای آغاز شد و همین جوری این تیز و مشخص روی شخص خامنه ای و برداشتن سرنگونی این ولایت فقیه ادامه داشته و ادامه داشته. که این خودش این هست که پس هدف قیام یک هدف سرنگونیه، بنابراین پس هدف انقلاب مشخص میشه. بعد از اون ما مواجه هستیم در این انقلاب که تا امروز آخرین اخباری که من داشتم در 369 شهر تا الان اعتراضات امروز ارتقا پیدا کرده در 31 استان، و بعد از همه اقشار جامعه هم در شرکت کردن. یعنی فقط مخصوص یک قش نیست، از پایین، از دانشجو گرفته، دانش آموز گرفته، افراد فرودست جامعه گرفته، طبقه متوسط گرفته، همه به صحنه آمدن و همه هم یک شعار میدن. یعنی شعاراشون رو اگه شما دقت کنید، شعارایی نیست که هر جایی شعار خودش بده، همه شعارا متمرکز روی همین رهبر النگ و این که ما اینو نمیخوایم، و با مرزبندی مشخص، با مرزبندی مشخص این که مرگ بر ستمگر، که شاه باشه چه رهبر، خواسته های اثباتی خودشون هم در همین نهفته است که دنبال چی هستن. ویژگی های خاصی هم این قیام داره. یکی این که در این قیام ما مواجه هستیم که زنان رهبری این قیام دارن و اکثریت شرکت کننده ها در اکثر جاها خانم ها هستن. مهمتر از اون، مردان جامعه به این اشراف رسیدن که رهبری این زنها رو بپذیرن، و به خوبی در این صحنه ها که شما ملاحظه می کنید، اینها میتونن رهبری شده این هدف رو پیاده کنن. علاوه بر اون، برخلاف قبل که مثلا رژیم تمام دستگاهش این بود که ترس ایجاد بکنه و با این ترس و وحشت اینها عقب بنشینن، اینجا ما مواجه هستیم که همه مهاجم هستن و به طوری که الان امروز همین این فرمانده چیز آمده، یکی از این فرمانده های اینا آمده بود مطرح میکرد که آقا ما 180 بسیجی مجروح داریم. یعنی در اینجا این نبوده که برخلاف دفعات قبل که دشمن حمله میکرد بقیه عقب میشن، اینا عقب نمیشینن، جلو میرن و واقعا به معنی واقعی کلمه یه شعار میدن بترسید بترسید، ما همه با هم هستیم. یعنی این شعار هم کاملا حالت تهاجمی پیدا کرده، با یک روحیه تهاجمی داره پیش میره. مسئله مهم دیگری که در این قیام هست مسئله خلخاست. قبلا هر وقت بحث انقلاب میشد، این کسانی که با انقلاب زیاد میانه خوبی ندارن و دنبال بی هزینه هستن و میخوان همین رژیم به یک شکل مدرتر حفظ کنن، میگفتن اگر انقلاب بشه ایران تجزیه میشه. ولی ما در اینجا دیدیم و هر روزم که اوج گرفت اینو بیشتر دیدیم، این از سنندج و کردستان کشیده شد به تمام ایران و پشتوانش تمام ایران آمدن، ترک ها آمدن، فارس ها آمدن، لور ها آمدن، بختیاری آمده، خوزستان آمده، بلوچستان آمده و همه حول سرنگونی متحد شدن و این اتحاد گسترده یک چیز دیگره، یک تئوری که همواره مطرح میکردن تهدید تجزیه و عکسش شده. یعنی معلوم میشه با رفتن این رژیم ایران متحد یک پارچه با آزادی و با دموکراسی و عدالت و همه چیز خودش میرسه و این همه این چیزها برداشته میشه. یک مقوله دیگری که در اینجا خیلی به چشم میخوره نسل جوانه، یعنی بهشون میگن دهه 80 ها و این دهه 80 ها. البته وقتی آدم به تاریخ مراجعه میکنه این چیز عجیبی نیست، مثلا در زمان شاه که علی شاه این سازمان های انقلابی شروع کردن، همه سن ها 20 سال و زیر 20 سال و حتی اکثر 23-24 سال بود و بعدش هم در سال 60 به بعدم ما مشاهده میکنیم که بسیاری از این میلیشیا سنهایی در همین حدود داشتن و لیست شهدا هم چیزه،
تصاویر شهدا هم گویای همینه.
الان این نسل که به میدان آمده که واسه بعد از 43 سال که رژیم تلاش کرده بود با تمام پرورشش و آموزشش و از این کارهای فرهنگیش و اینها نسلی برای خودش مثل خودش درست کنه، رو در روی این رژیم میگن ما خواسته همون این رژیم نیست، ما خواسته های دیگری داریم و در مقابل این ایستادن.
آقای روشنوان، به من اطلاع میدن که تصاویری از قیام امروز در کرمان و مشهد و زاهدان و آتش زدن مرکز حکومتی به دستمون رسیده، کوتاه با هم ببینیم و با هم
بگیم. پاساژ گورستان، بانک انصار، پاساژ رویا، شهر رسولی.
بله، می‌دونیم تصاویر بسیار بیشتر از اینهاست، اما در فرصت کوتاهی که داریم خیلی قسمت کوتاهی رو دیدیم. هم که شما گفتین اردبیل و کرمان و مشهد شعار واحد مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای. آقای روشنروان، خود رژیم چه تحلیلی از این قیام داره و تا الان چه اقدامات مشخصی رو انجام داده؟
ببین این رژیم اقداماتش که همواره مثل هم سرکوب بوده، قطع اینترنت بوده، کشیده شده این سری از مزدوراش به میدان بوده، با اینها همیشه محاسب مقابله کنه. ابتدا من باید بگم که این انقلاب اخیر یک ضربات اساسی به درون رژیم زده. اولا که یک انشعاب بسیار گسترده‌ای در بالای رژیم ایجاد کرده که امروز هم در همین خبری که شما خوندید، این خبر بسیار مهمی بود که یک سری از طلاب و چیزهای قم و مشهد آمدن اصلا گفتن این کار که اینها کردن حرامه، و بعد اینها رو در روی هم قرار گرفتن. یعنی کیار رو در روی هم؟ بدنه اصلی نظام یک طرف قرار گرفت، این طرف که تا حالا حامی نظام بوده، اهم از ریاست جمهوری های قبلیش، نیروهای قبلیش، تا میرسه به حتی سرکوبگرای دهه 60 که حالا اسمشان شده اصلاح طلب، تا اصولگراهای مثل لاریجانی ها که این همه پشت این بودن، الان در این طرف قرار گرفتن که آقا این کاری که شما میکنید به اسم اسلام غلطه و این اصلا مشروعیت نداره. آخونداشان هم که از توفشان مراجع هم هستن آمدن گفتن که اصلا این چیزی که شما در آوردین اجباریه، حجاب اجباری، اصلا نامشروعه این کارتون. در مقابلش اون جناح هستی سخت، مسئلهشان اینه که اگر ما یک قدم بخواییم عقب برداریم و بگیم که آقا باشه حالا یه مقدار ملایم برخورد میکنیم، این به اینجا خط نمیشه و تحلیل اونها این هست که این هم ختم به سرنگونی میشه. این از اون. اما در مورد نیروهای رژیم که میشیم، ما مواجه با این هستیم که در این قیام به خاطر تهاجم روحیه تهاجمی، البته این شرایط عینی جامعه که وضعیت اقتصادی مردم خرابه، وضعیت فساد میدونیم چجوریه که اینها رو شما قبلا هم در برنامه‌هاتون به خوبی تشریح کردین، من اینجا تکرار نمی‌کنم. خب این در درون نیروهای خود رژیم، یعنی نیروهای سپاه، نیروی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، بسیج، اینها که میخوان این سرکوب پیش ببرن، در اینها یک ریزش شدیدی به وجود آمده که این ریزش شدید باعث شده که قدرت مقابلشون به شدت افت بکنه. علاوه بر این صحنه هایی هم که هم امروز دیدید و شون چند روز دیدید که این دفعه برخلاف دفعه قبل مردم هم خوب فهمیدن که این رژیم توانی درش نداره. یک اصطلاحی که الان این روزا خیلی به کار میبرن این هست که خشم بر ترس غلبه کرده، یعنی خشم جوانان بر ترس غلبه کرده، تو دل اینا میره. بعد ترس رفته کجا؟ تو دل نیروهای اینها، به طوری که اینها ناچار هستن که هر روز بر اینا جلسه بذارن، کار توجیهی بکنن. بسیاری از اینها تحت عنوان این که مریضیم هر روز میخوان مرخصی بگیرن، یه عده نمیان، یه عده، یعنی یه ریزش اینجوری در دستگاهشان به وجود آمده و براشون توجیه پذیر نیست. یکی از کارهای دیگه که رژیم در این سالیان قبل کرد بود، سال 88 هم کرد، این بود که یک سری از این ساندیس خوراش رو جمع میکرد، از شهرهای مختلف هم جمع میکرد، یه جمعیتی می آورد که نشون بده که آقا ما هنوز پایگاه اجتماعی داریم. امسال دوبار این کار کرد، حسابی به زرش خورد. یکی روز جمعه قبل بود که اعلام کرد همه بیان و در 13 برن راهپیمایی اینها، که بعد اگر شما دقت کردین هیچ کدام از شهرها رو دیگه نشون ندادن، چون تعدادشون حتی به 150 نفر هم نمیرسید، در تهران هم بسیار تعدادشون کم بود و این با شکست مواجه شد. بعد خواستن به اسم عزاداری رحلت رسول اکرم اینه به نمایش بذارن که اینجا هم باز خطشون نگرفت. یعنی در این حال رژیم الان تحلیلش این هست که این قیام قیام سرنگونیه، موتور اصلی این قیام و میگه مجاهدین خلقن و کانونای شورشی هستن، تهدید جدی بری ما دارن و تا الان هم شیوه های مقابلشون پیش نرفته.
بله آقای روشنروان، شما از ریزش شدید تو نیروهای سرکوب گفتین، من خواستم یک گزارش کوتاهی یک هموطنی در مورد همین فرسودگی نیروهای سرکوبگر گفته، البته گفته این گفته پیامی از یک سرباز تو پلیس راه کرج، که همین گویای همین موضوع، قسمت کوتاهش رو میخونم. گفته اونچه که من شاهد هستم اینه که ماموران رژیم خیلی ترسیدن. این سرباز در پاسگاه کرج گفته، گفته نیروهای کلانتری ها دست بالا کردن، چون بیخوابی یک شب، دو شب، سه شب نیست، 14 شبه که این موضوع ادامه داره. یکی از کادرهای پلیس را این میگه، تعریف میکرد که منو یک بار برای سرکوب بردن که خیلی وحشتناک بود، از همه جا سنگ به سمت ما پرتاب میشد و دست و پامون میلرزید. بعد گفته که خبری هم از ستاد کرج بهم رسید که نیروهای انتظامی چند روز پیش اونجا اعلام کردن که ما دیگه نمیتونیم جلوی مردم بایستیم، به همین دلیل از بچه‌های کوچکتر برای سرکوب استفاده میکنن، که در تصاویر هم تو محیط‌های اجتماعی این تصاویر بسیار دیده شد. که این یک پیامی بود در واقع از یک سرباز در پلیس راه کرج. من می‌خواستم بپرسم آقای روشنروان، چرا رژیم تا الان موفق نبوده که این قیام رو متوقف کنه؟ به هر حال همیشه حتی قیام آبان 98 هم بعد از چند روز متوقف کرد. الان روز 15 هستیم، چرا نتونست رژیم این قیام رو متوقف کنه به نظر؟
ببین این دو تا قسمت داره. یه قسمتش من در اون سوال اولم توضیح دادم، اون خب نیروهای انقلابی در صحنه هستن که واقعا با اون راه رسمی که در این سالها گرفتن، شما میبینید مثلا کارهایی که الان سالهای کانونهای شورشی انجام میدادن، از آتک زدن این تصاویر گرفته تا دیوار نویسی گرفته تا بعد آمدن حمله به مراکز گرفته، نترس در صحنه رفتن، الان یک نسل اینجوری وارد میدان شده و به طور گسترده اینها هستن که این نیروها حمله میکنن برخلاف گذشته. این یک قسمت. ولی یک قسمت که مربوط به رژیمه، همینجور که این سربازان به خوبی گفت، واقعی یک واقعیته. این نمونه ها رو من ده ها نمونه دیگرش هم شنیدم که اینجوری هست که الان دیگه همه دارن به نحوی دارن فرار میکنن و کار نمیکنن. به طور مشخص چند روز پیش بود که همین اشتری فرمانده نیرو انتظامی نیروهاش جمع کرده بود و بهشون میگه آقا این وظیفه است، این کارو بکنین، این کارو بکنین، نظام در خطره. خب اصلا معلومه نمیخوان بکنن. محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هر روز بردار میدارن میارن تو این پایگاه ها. بعد اومده چی میگه؟ میگه آقا این نیروها خسته شدن، این نیروها الان 3 روز نخوابیدن، 4 روز نخوابیدن. این یک مقوله است به عنوان اولا انگیزه و روحیه نیروها. یک مقوله دیگری هست، کمبود نیروه. ببین شما اگر در این قیام به تاکتیک های قیام کنندگان که بسیار حساب شده هست نگاه بکنی، این وقتی گسترده میشه به 69 شهر، بعدش هم میاد در هر شهری در چندین منطقه این کار میکنه، این نمیتونه نیرو تنظیم تعیین کنه. در قیام 96 و 98 سعی میکرد از شهرهایی که شلوغ نشده نیرو ببره به شهرهای دیگه. الان هیچ جاره نمیتونه خالی کنه، هر جاره خالی میکنه میبینه فرداش اونجا رو میشه شروع کرد، هر محله خالی میکنه فرداش میبینه شروع کرد. بنابراین با یک کمبود شدید نیرو مواجهه، با عدم روحی نیروهای سرکوبگرش مواجهه، با ترس این نیروها مواجهه. از طرف دیگه همینجور که نماز جمعه و رحلت حضرت رسول گفتم، یکی تاکتیکش همین بود که اینها رو به عنوان نیروهای طرفدار خودش برداره بیاره تو صحنه و بگه آقا ما هنوز پایگاه داریم، فلانیم، اینا هستن که اینجوری میخوان. اینم که با شکست مواجه شده. بنابراین الان کاملا درمانده است. یک پاک خیلی مشخصی هم که الان ما باش مواجهیم این هست که خامنه‌ای کجاست؟ فرمانده کل قوا، فرمانده کل قوا باید بیاد این قواش رو یه توجیه کنه، امید بهشون بده، روحیه بهشون بده.
شما توضیح میدین بفرمایید.
بله. بعد این همه میبینیم اینها چیه؟ اینم پیداش نیست. چرا پیداش نیست؟ چون اگه اون بیاد، میگن اگه اون بیاد بگی برید سرکوب کنید، ممکنه این مثل ریختن بنزین رو آتش باشه. یه همه باید بگن پس باید این ولش نکنن. یعنی بیاد ممکنه به جای اینکه به اینا روحیه بده، به اون طرف روحیه بده که بابا با شتاب بیشتر دیگه آخرش بزن بریم. و این الان در یک مخمسه ای و چیزی قرار گرفته که هر چی تلاش میکنه، مثلا سرویس پیش آمدن اعلام کردن تمام شده، همون استاندار تهران اعلام کرد که آقا دیگه تمام شده فلان شده. چی شد الان امروز دیشب پریشب
هر شب شلوغ‌تر از
هر شب‌تر میشه.
آقای روشن‌روان، می‌خواستم به شما اطلاع بدم که تعدادی سوال هموطن هم اومده که می‌خواستم به اونا هم کوتاه بپردازیم، که یکی سر وضعیت خامنه‌ای بود که شما الان کوتاه گفتین، حالا انشالله فرصت شد حتما میپرسم الان بعد از این سوال. من یک سوال داشتم در رابطه با این که برخی تبلیغ میکنن و یا میگن که این قیام سازمان یافته نیست. می‌خواستم این سوال از شما بپرسم، شما این موضوع رو چطور می‌بینین و نظرتون تو این رابطه چیه؟ بعد به سوالات هموطنان خواهیم پرداخت.
بله، ببین، سازمان یافته باید ببینیم چیه، چه شاخصایی داره. همینجوری به یه چیزی میگیم سازمان یافته است، هدایت شده است، رهبر داره، رهبر نداره. ببین اینها شاخص داره. ببین الان در یک پهنه گسترده ایران در 31 استان این شهرستان‌های مختلف، بعد هم این تقسیمش در محلات مختلف، اینا همه مشابه هم حرکت میکنن، اقداماتشان مشابه همه، کاراشان مشابه، همه جا عکس این تمثال‌ها را آتیش میزنن، همه جا در مقابل پلیس رژیم کوتاه نمیان، حمله میکنن، بعد در فاحشگاه آتیش میزنن. بعد به ویژه شعارهاشون، شعارها همه شعارها یکسانیه، یعنی همه جا این شعار میدن. این نیست که مثلا یه جا مثلا میگه مرگ بر خامنه ای بقیه جهان نگن، یه جا که رهبر الدنگ ما به اون یکی نگه. میبینی شعارها همش متمرکزه به چیزه. و علارغم این که جناح‌های هم در درون رژیم هم بیرون رژیم تلاش داشتن که اینه بلکه شعار منحرف بکنن به سمت مسائل دیگه، ولی این نگرفت و هرچی شعارها هر روز رفت. خب یعنی چی؟ یعنی اگر چنان که بین اینا هماهنگی نیست، این چیه؟ یا مثلا شما صحنه ها رو که مطالعه میکنید، مثلا خب میبینید اینجا حمله کردن، بعد ببینی آقا همه شون وقتی بهشون گاز اشکاور میزنن یا حمله میکنن، اینها از یک طرف فرار میکنن. چرا؟ که بتونن جایده جمع بشن، همجور پراکنده نمیشن. میگه میشه بدون آقای سازماندهی یه حساب کتابی، اونم در همه نقاط چیز. ببینید این که ببینید این یه پایه داره. 9 سال پیش برادر رهبر مقاومت ایران مسعود رجوی اعلام کرد 1000 اشرف. از اون 9 سال پیش کانونای شورشی شکل گرفته. این کانونای شورشی یک سری در این مدت عملیات ضد اختناق کردن. اینها در گسترش خودشون الان به این صحنه رسیدن. این عملیاتی که الان در تمام این 369 شهر شده، اگر ببینید الگوبرداری از اون کانون هاست. چرا اینا سازماندهی ندارن؟ سازماندهی دارن. چرا رهبری ندارن؟ میگه بدون رهبری یه همچین کاری کرد، بازسازی کرد، حرکت کرد، جلو رفت، فلان رفت. ولی خب در شرایط دیکتاتوری همه جا اینجور بوده. در شرایط دیکتاتوری که رهبری علنی نمیشه، رهبری از دل همون کسانی که دارن مبارزه میکنن، رهبریش هم تو همون هاست.
بله. روشن‌روان، بیننده پرسیده گفته که شنیدیم که تعدادی از علمای حوزه علمیه بیانیه‌ای دادن و گفتن که خامنه‌ای از ولایت ساقطه. این خبر درسته یا نه؟
این که بود که همین خبری که شما خوندینه،
اونی که ما خوندیم چیز بود، میگفتش که به نوع دیگه بود. این اینقدر تیز
نه، من این خبر دیدم که گفتن آقا خامنه‌ای سواد فقهی این کارم نداره، یعنی ولایتی قبول ندارم، یعنی آخوندی حرف زده. آخوندی میگه آقا این سواد فقهی اینه نداره. ببین موقعی که این همین چیز شد، یکی از این آخوندها هست به نام بیات زنجانی که به حساب جز مراجع حساب میشه، او آمد قشنگ همون روز دوم سوم گفت که آقا این کاری که با مهسا امینی کردن نه اخلاقیه، نه قانونیه، نه شرعیه. در هیچ جا، نه در روایت ها، نه در احادیث، نه در چیز نیست که اگر خانمی حجابش رعایت نکرد شما برید بهش حتی تذکر تند بدید. این کار نامشروعه و این کار شما نباید بکنید. اینا که یه آدمای خامنه‌ای آمدن حسابی از این وحشت کردن. حالا اینا خیلی گسترش پیدا کردن، یعنی با این قیامی که رفته دیگه حتی تو آخوندها هم دیگه جا نداره خامنه‌ای.
آقای روشن‌روان، یک سال دیگه سر وضعیت خامنه‌ای هست، ولی ابتدا اگه موافق باشین تصاویری از جنگ و گریز جوانان در اردبیل و قیام در سقز با شعار مرگ بر دیکتاتور، اینا به دستمون رسید. اینا با هم ببینیم و بعد آخرین سوال هموطن. قیام همچنان در جریان، امروز از ظهر شروع شد در روشنایی و الان هم که در شب ادامه داره. و روشنروان بیننده پرسیده، گفته که آخرین خبر از اوضاع جسمی خامنه ای چی هست؟ آیا هنوز به درک نرفته؟ خبرهایی میاد که میگویند به درک رفته. این روزا توی محیط‌های اجتماعی چه این خبرهایی بود؟ شما نظرتون چیه؟ شما چی میگید روشنروان؟
والله من خبر مشخصی ندارم. این شایعه ام که وجود داره در حدود 10 روز پیش نیویورک تایم مریضیش چیز کرد، مطرح کرد، نوع مریضیشه و عملش هم مطرح کرد. این که خب سنش زیاده، این مریضی ها هم داره، چند تا مریضی داره، اینم هست. ولی از اون طرف اگر چنان که این فوت کنه، این نیست که اینها بتونن به مدت طولانی اینو مخفی کنن. علتش اینه که اختلافات در درون خودشون و جنگ ها در درون خودشون بیش از اینها گسترده است. بنابراین بعیده که الان فوت کرده باشه. ولی این که الان نمیاد به صحنه، این هست که آیا مریضی شدیده نمیاد یا نه، اصلا اگر بیاد احساس میشه که احساس میکنه که بیشتر قیام اوج میگیره. چون این بیاد بهت حرف آخر بزنه، بگه مثلا بگه برین قتل عام کنی، یا بگه نه آقا عقب بشین، بالاخره من صدای انقلاب شنیدم، یکی از این دوتا رو باید بیاد بگه.
هر کدوم بگه،
هر کدوم بره به ضررشه. و این که از این جهت هی عقب میاندازه، بلکه این نیروهای سرکوبگرش بتونن این قیام بهش یه جور افت بدن تا بعد این ظاهر بشه. ولی این بیشتر محتمله تا اینکه ما الان بگیم این فوت کرد.
بله، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و نکاتی که برامون تو این گفتگو داشتین.
منم از شما متشکرم که این فرصت رو به من دادید که با بینندگان شما صحبت کنم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.